5. بعضی روزها آدم با سوالهای عجیبی از خواب بیدار می شود و اسفندیار آن روز با چند تا از همین سوالها در تختش توی هتل نادرینو بیدار شده بود. امکان داره آدم به خوشترین ایام زندگیش برسه و همونجا بمونه؟ اصلا همچین دوره‌ای واقعا توی زندگی آدم وجود داره؟ یه وقتی تو زندگی هست که بشه بهش گفت ایام خوب؟ وقتی دست کرد در کیف و دو بسته $1000 رو گذاشت روی میز بازی، به همین فکر میکرد و وقتی $500,000 باخته بود و مهران مثل مادری که دست بچهش رو توی شهر بازی میکشد به زور از اتاق بیرون بردش، باز به همین سوالها فکر میکرد. برای او خوشترین ایام کدام روز و ماه و سال بود؟ وقتی سر شب مادرش آمده بود روی پشت بام و برایش تعریف کرده بود که عمو اسحاق و پدرش رفتند اسفراین و از باغ سنجد یک پالان شکوفه سنجد آوردند. مادرش شکوفه ها را ریخت لای شمد آبی و بست دور کمرش که دیگر شب نشاشد. فردا که بیدار شد و نشاشیده بود بهترین روزش نبود؟ روزی که 12 حزب را از بر خواند و پدرش براش یک چکمه روسی خرید که تا زیر زانو بند می‌خورد. روزی که کلاه پهلویش را سر کرده بود، اولین کلاهی که واقعی بود و او را از نوجوانهایی که کلاه نمدی و کلاته سر داشتند جدا می‌کرد. روزی که دستگیرش کرده بودند و برای بازجویی برده بودند، رکن دوی ارتش و هرچه چوب کف پا شکسته بودند، اسم هیچ کدام از همپالکیای حزب را نبرده بود، روز خوشی نبود. وقتی که دست کرده بود زیر پیراهن آفرین. روزی که جلوی چادر تبلیغ بهتده استاد تا پونتیاک سبز نخست وزیر دور شود، بهترین لحظه زندگیش نبود. مصدق با او دست داد و سوار ماشین شد. آجودان مصدق به او احترام نظامی گذاشت. می توانست همانجا بمیرد و بگوید سرخوش مرده. بیانیه فروش اوراق قرضه ملی از رادیو پخش شده بود و مصدق به مردم گفته بود برای تأمین بودجه جاری دولت احتیاج به کمک همه است و اوراق قرضه ملی تنها راهی است که ملت می تواند استقلال خودش را حفظ کند. بعد سواره در شهر گشته بود و به چادرهایی که اوراق قرضه را تبلیغ می کردند سر زده بود. اسفندیار نمی دانست نخست وزیر قرار است بیاید. توی چادری جلوی کالج البرد نشسته بود و کسی را فرستاده بود تا از خانه پنکه بیاورد. ظهر بود. یک پیراهن سفید فلانل پوشیده بود و سراستین های سیاه بسته بود. انگشت‌هاش را بس که روی مرکب کاغذهای تبلیغ کشیده بود سیاه شده بود و بیشتر شبیه تحصیلدارها بود تا کادر حزب. وقتی دکتر مصدق آمد توی چادر چند لحظه مطمئن نبود که واقعاً کی را دارد می‌بیند. مصدق خیلی خودمانی توی چادر چرخیدد و یکی از برگه‌های تبلیغ را خواند و وقتی می‌رفت به آدم‌های توی چادر گفت شما آینده این مملکت هستید و دستش را دراز کرد تا با یکی یکیشان دست بدهد. اسفندیار واقعاً مردد بود که دستش را دراز کند. نمی‌دانست نخست وزیر وقتی دست سیاه او را ببیند چه کار می‌کند. آن روز می‌توانست همه شهر را دنبال ماشین مصدق بدود و به همه دستش را نشان بدهد و داد بزند مصدق با من دست داد، مصدق با من دست داد. وقتی بازجوش نشست و بروش و گفت می‌تواند چشم بندش را بردارد، بهترین روز زندگیش نبود؟ 30 روز بود هیچ چیزی را ندیده بود. دستهاش را از پشت بسته بودند و انداخته بودنش در اتاقی که هیچ صدایی در آن نمی‌آمد. حتی زندانبان ها که غذا می آوردند و توی دهانش می گذاشتند حرف نمی زدند. صدای خوردن قاشق هاشون هم به ته بشقاب نمی آمد. فقط از صدای چرخیدن کلید در قفل می فهمید که دری باز خواهد شد و دری بسته می شود. اولین کلمه‌ای که شنید، اولین نوری که دید بعد از 30 روز، بهترین لحظه زندگیش نبود؟ روزی که در بندر عباس سوار کشتی حمل الوار برزیلی شد، بهترین روز زندگیش بود؟ روزی که می دانست انتهای این سفر آزادی است. وقتی بعد از 2.5 سال روی آب بودن، از بندری به بندری رفتن و گذشتن از تمام شهرهای بندری امریکای جنوبی، بالاخره در مالمو پیاده شد و فکر کرد دیگر وقت ماندن است و میخواهد اینجا زندگی کند. وقتی پاهاش بالاخره روی زمین بود، بهترین روز زندگیش نبود؟ روزی که کارلا را در کفش فروشی دید، روز خوبی نبود؟ از سرخوردن‌های روی برف خسته بود و دنبال کفش میخکداری میگشت که دائم توی خیابان نیفتاد و خارجی بودنش کمتر معلوم شود. کارلا زن تند و فرزی نبود، اما با اینکه 21 سالش بود، زود حد زد که اسفندیار چقدر دارد که خرج یک کفش کند. براش دنبال آیس باگزی گشت که پاییزه باشد و در زمستان هم بشود همراه جوراپش میپوشیدش. گفت اینجوری ارزان‌تر در میاد. همیشه توصیه‌های کوچکی برای ارزان‌تر تمام شدن کارها داشت. همین خصوصیتش نبود که اسفندیار را در روزهای تنگ دستی عاشقش کرد؟ وقتی آدم عاشق است، خوشترین ایام عمرش نیست؟ روزی که علی دنیا آمد، برف میبارید. علی 2 هفته زودتر دنیا آمده بود. قبلش به کارلا گفته بود که میخواهد اسم بچهشان را بگذارد علی، یا اگر دختر بود هما. کارلا گفت از من نمیپرسی چی دوست دارم؟ اسفندیار گفت نه. خیلی قاطع گفت نه. هیچ هم رعایت نکرد. کارلا بدون لج گفت باشه. پس من صداش میکنم هندیک. اگه دختر بود هم نورا. اسفندیار یادش رفته بود چرا اسم دختر پسرش را باید بدون نقطه بگذارد. حواسش به حرفهای وجیه خانم نبود. گاهی جمله هاش را پراموش میکرد و بعد دوباره کلمه به کلمه انگار روز تولد در گوشش تلقین شده باشند به خاطر میآورد. گفت اسمش نباید نقطه داشته باشد. این جمله را مثل کسی که رازی را پاش می کند گفت. 3 هفته هر روز برف می آمد که علی دنیا آمد. بچه کمی کسر وزن داشت که به خاطر زودتر دنیا آمدنش طبیعی بود. عین کارلا ترکه‌ای بود. با چشمای بسته بازوی کارلا را گرفته بود و ول نمی کرد. کارلا گفت زود دنیا آمد. من هنوز واسه اسمش مطمئن نیستم. اسفندیار کارلا را بوسید و سعی کرد علی را بغل کند، اما علی بازوی کارلا را ول نمی کرد. کارلا گفت اونم هنوز نمیخواد از من جدا شه. بهترین روزهاش با علی بود؟ بهترین روزهایی که در 44 سالگی سراغش آمده بود؟ مثل پیغمبری که معجزه‌اش بچه خودش باشد. لحظه هایی را یاد می آورد که علی زبان باز کرد، اولین هجاها را گفت، اولین کلمه را گفت، اولین کلمه اش را سوئدی گفت. گفت کوما و رفتنش هم احتمالاً سخت ترین روز زندگیش بود. مرگ بر اثر افتادن از درخت. کدام پدر چنین مرگی را باور می کند؟ کدام پدر با این غم می تواند در باقی عمرش روز خوشی داشته باشد؟ روزی که سوار هواپیمای KLM شد تا برای تشییع جنازه محمد نخشب به نیویورک برود، بهترین روز زندگیش نبود؟ نخشب تنها آدمی بود که میدانست او برای رکندو کار کرده. وقتی او مرد، همه سرنخهای رابطه اسپندیار با تیمور بختیار و اداره اطلاعات ارتش پاک شده بود. در محله کوین، خانه زن شوهر ایتالیایی اتاقی اجاره کرده بود. خانه ای که آجرهای قرمز داشت و بالکونی که میشد خیابان را دید. ماشینی در خیابان پارک بود که انگار ولش کرده بودند. سگ‌ها تودوزی ماشین را پاره می‌کردند و ابر توی نشیمن‌ها را در می‌آوردند و توی خیابان پخش می‌کردند. آن لحظه می‌دانست که این هم جزء سرنوشتش است. به سرنوشتش می‌خندید و فکر می‌کرد حالا دیگر می‌تواند برگردد ایران. وقتی در قبرستان مونسینای بالای قبر نخشب ایستاده بود و قاری عراقی سوره تبارک می‌خواند تا موجب رفع عذاب از میت شود، توی دلش می‌خندید. می‌دانست این آخرین حلقه از آدم‌های زنده است که می‌داند در 28 مرداد او چه کاره بوده. چرا نخشب آن همه سال به کسی چیزی نگفته بود؟ چرا بین آن همه نامه‌ای که به فروهر و بازرگان و شاپور بختیار نوشته بود اسم از اسپندیار نیاورده بود؟ آن لحظه که روی قبر ایستاده بود خوش بود، چون فکر می‌کرد می‌تواند برگردد ایران و ادای قهرمان‌های را در بیاورد که بعد از سال‌ها مهاجرت و خون دل خوردن از هر چه سیاست و سیاست باز بیزار است و مثل یک قهرمان طلبکار می‌رفت گوشه‌ای سرش را گرم کار و زندگی خودش می‌کرد. خوشحال بود چون فکر می‌کرد می‌تواند برود اسفراین، درخت‌های سنجد اجدادی را هرس کند و بارش را بفرستد اصفهان و تهران. وقتی شاپور بختیار نخست وزیر شد، بهترین روز زندگیش نبود؟ یکی از خودشان بالاخره نخست وزیر شده بود. یکی که کنارش نشسته بود، کنارش راه رفته بود، کنارش خندیده بود. پیاده از بالای کوههای طالقان رفته بودند رودبار قزوین. قلعه علموت را دیده بودند، آنجایی که حسن صباح می نشست نشسته بودند، آنجا که حسن صباح راه رفته بود راه رفته بودند، آنجا که حسن صباح به پیروانش فرمان می داد رو به دشت خالی جلوشان هیهای کرده بودند. بختیار گفته بود روزی می رسد که این صدا به خودمان برگردد. صداها برگشته بودند و او نخست وزیر شده بود. این بهترین روز نبود؟ او را شریک در رویاهای سرزمینش نمی کرد؟ واقعا روزی بود که به برگشتن فکر می کرد. روزی که بازرگان نخست وزیر شد بهترین روز زندگیش نبود؟ یکی دیگر از خودشان، یکی دیگر که دندانهاش را بخت خندیدن دیده بود. این بار نباید دیگر برمی گشت ایران؟ وقتی خرمشهر آزاد شد بهترین روز زندگیش بود؟ لاغل از 30 سال پیش بهترین روزی بود که داشت. از وقتی جنگی با عراق شروع شده بود، هر روز اخبار را تعقیب می کرد. هر روز روی نقشه پیشروی عراقی ها را هاشور می زد. وقتی هاشور را از روی خرمشهر پاک کرد، بهترین روز زندگیش نبود؟ همیشه فکر می کرد بهترین روز برایش روزی است که وطن آزاد باشد. اگر کسی سرگذشت او را می دانست و این جمله را می شنید، فکر می کرد اسفندیار بی خودی شعار وطن دوستی می دهد. اما کسی نمانده بود قضاوتش کند. همه اینها را وجیه خانم در سفره ابوالفضلی که مادرش انداخته بود پیشگویی کرده بود. وجیه خانم عراف بود و آینده آدم ها را با چند سؤال و جواب می گفت. اسفندیار از 6 سالگی می دانست باقی عمرش چه می شود، اما همیشه خودش را داده بود به بیخبری. از یک جایی واقعا هم هیچ خبری نبود. هیچ روزی نبود که فکر کند بهتر از دیروز است و این روزهای ناخوب برای 30 سال با او بود. روزهایی که برای دیگران تب و تاب می آورد و برای او ملال. روزهایی که در ایران جنگ بود و اسفندیار کسی را نداشت که حتی از کشته شدنش غمگین شود. وجیه خانم این ملال و بیغمی را هم پیشگویی کرده بود. گفته بود تا قبای راسته ی قدک آبی نپوشد جان نمی گیرد. تا زیر مشقی چرم دست نگیرد خط بر نمی دارد. تا زردالوی تخمه شمس، زردالوی کتانی، زردالوی هست شیرین هلندری، زردالوی عوض بیگی، زردالوی دارقشت نخورد سر نمی گیرد. تا سرخ‌بت و خنگ‌بت بر او امالی نکنند، عاشق نمی شود. کسی می آید که ظرف زمان را پر از احسان می کند. تا ظرفش را نشکند، پر نمی گیرد. تا زنی که روباه است نبیند، مردانگیش نمی جنبد. تا توی هفت قنات رو به قبله نرود، بچه دار نمی شود. اسم بچهش همه حروف عتل باشد. پا می گیرد تا روز قضا بیاید. اسمش را چیز دیگری بگذارند، توی همان نطفه جان می دهد. سه بار عاشق می شود، به وصال یکیشان می رسد، اما با او پیر نمی شود. تا نان تخم زده ناخونی هوس نکند، دلتنگ نمی شود. تا سگهایی را نبیند که پر توبالش ها را می درند، از سفر بر نمی گردد. اگر لخته را به صاحبش برنگرداند، خار نمی شود. تا مزمزه و غرغره و استنشاق و تنخنخ و تلخلخ می کند، زنده است. تا وقتی زیر درخت داغداغان را بیل نزند، نمی میرد. بس صبح دمد که نی تو باشی نی من. همیشه ته پیشگویهاش و جه خانم این مثل را هم می خواند. به همین پیشگویی ها فکر میکرد که 500,000 دلار باخت. به روزی که نباشد. شاید اگر حواسش جمع بازی بود، یا لااقل وسط پیشگویی های وجیه خانم ایام خوش زندگیش را پیدا میکرد، به اینجا نمیرسید. قبل از اینکه ورق ریز ورق بریزد هم البته چیزی کم داشت. مدام خیال میکرد چیزی سر جاش نیست. از مهران یک دسته کلید گرفت که جای کلیدیش زرافه چرمی بود با یک چشمی افتاده. زرافه را توی مشتش فشار می‌داد، اما جای کلیدی زرافه چیزی نبود که به او آرامش بدهد، جسارت بدهد. در اتاق از پیرمردها فقط آن پیرمرد بوکسور پشت میز نشسته بود که دیگر خیلی هم بوکسور به نظر نمی‌آمد. شبیه دیپلماتی بود که خیلی اهل مذاکره نیست، یا تاجری که بعد از مدت‌ها تجارت چوب از روسیه می‌خواهد کالاش را عوض کند و مثلا تخم قرقابل وارد کند و لباسش هم بوی تیزاب می‌داد. دختر تجدید آرایش کرده بود. جلوی دستش چند دسته اسکناس 100 دلاری بود و چند تا سکه طلا و کمی هم چک پول. برقریز با احترام سرش را برای اسپندیار تکان داد. باندرول دور دسته ورقهای نو را باز کرد و ورقها را از پلاستیکش کشید بیرون و بر زد. همه این کارها را قبل از اینکه اسپندیار روی صندلیش جایگیر بشود کرد. مهران نمی دانست کجا بایستد یا چه کار کند. اسپندیار متوجه سرگردانیش شده بود، اما کاری نمی کرد. برقریز ورقها را گذاشت روی میز و دستهاش را تکان داد. گفت: خانم و آقایون آمدن؟ دختر سرش را تکان داد که یعنی آماده است. مرد بوکسور که همزمان تاجر و دیپلمات و طلاساز هم بود، شبیه کسی که عضلاتش را میکشد و برای مسابقه گرم میشود، کف دستهاش را گذاشت روی میز و تکیه داد به صندلی. اسپندیار هیچ حرکتی نکرد. جمله برقریز یک لحظه برایش هیچ معنایی نداشت. انگار کسی بگوید امروز چه هوای خوبیه، یا آدمی در مترو بپرسد اسم ایستگاه بعدی چیه. اسفندیار این وقتها خودش را میزد به نشنیدن و سن و سالش هم به کارش میومد، اما قانون قمارخانه با بیرون فرق دارد. اسفندیار انگشت اشارهش را گرفت سمت بوکسور، گفت: پوت 100,000 دلاره. میخوای تو بازی باشی؟ پیرمرد خندید. وقتی خندید فکش جلو آمد که معلوم میکرد توی مسابقه فکش در رفته و دیگر جا نیفتاده. مرد بوکسور نمیتوانست از یک حدی بیشتر دهانش را باز کند یا بخندد، چون فکش دوباره در میرفت. اسپندیار فکر کرد این مرد هم دنبال ایام خوش زندگیش آمده اینجا. دنبال وقتی می توانسته هوک راسته بی هوایی روی گارد چپ بزند، یا عضلهای شکمش را جمع کند و درد مشتای رقیب را به صورت نیاورد. بوکسور حریف بی خطری بود. شکست خورده ای که محتاج برد در جاهای دیگری از زندگیش است تا گذشته ناموافق را فراموش کند. به نظرش همه ی آدم هایی که شکست را از گذشته با خودشان می کشند دیگر بی خطر می شوند. روح آویزان از کالبد یا سایه‌ای که از صاحبش دورتر رفته و نمیتواند سر جایش برگردد. یک روز بعد از اینکه علی مرد به کارلا گفته بود خوبه راجبه یه بچه دیگه حرف نزنیم. وقتی کارلا متعجب نگاهش میکرد اسفندیار توی تخت چرخید و پشت کرد به کارلا. کارلا گفت من بیشترت بچه این برام مهمه که تو چطور اینقدر زود داری به موقعیت جدید فکر میکنی؟ اسفندیار به این تغییرات آنی عادت داشت. اما کارلا هنوز میخواست برای گذشته سوگواری کند. مثل کسی که از پرواز جا مانده و هنوزش باورش نمیشود. اسفندیار توی تخت نشست و لای انگشتهای پاش را خاراند. باید به کارلا می گفت هر چیزی که دارد اتفاق می افتد را از قبل می داند. وجیه خانم همه چیز را در 6 سالگی برایش گفته. باید می گفت حالش شبیه آدمی است که دفتر خاطرات قدیمیش را در اسباب کشی پیدا کرده و با آنکه خاطرات خودش را می خواند هیچ چیز را باور نمی کند. اما گفت وقتی 6 سالم بود یه زنی زندگیمو برام تعریف کرد. میدونم تو طلاق میگیری. به خاطر همین گفتم به بچه فکر نکن. کارلا سکوت کرده بود. اما در نگاهش سوالی بود شبیه این که یعنی تو میدونستی علی میمیره؟ یعنی تو منتظر بودی؟ اسفندیار سرش را تکان داد. معلوم نبود منظورش چیست. فقط سرش را تکان میداد تا حرفی را که میخواهد بزند مزه مزه کند. گفت میدونی چرا هر وقت با هم میرفتیم مترو من قطبنما میآوردم؟ کارلا جور توهین‌آمیزی ساکت بود. انگار بخواهد بگوید شما مردها چطور با این همه کثافت توی سرتان زنده میمانید؟ اسفندیار گفت میشمردم که از 7 مسیر رو به قبله رد شیم. فقط اینجوری بود که میشد بچه دار بشیم. همون زنه بهم گفت که اگه بچه‌مون بمیره تو طلاق میگی. سکوت کارلا طولانی شد، اما هیچ بهتی در این سکوت نبود. دست‌های اسفندیار را حلقه کرد دور تنش. لب‌هاش را آورد نزدیک گوش اسفندیار و گفت پس وقتش سرنوشت تو عوض کنی. اسفندیار خندید. خنده مردی را داشت که کاملا سالم است، اما کارهای انجام داده که از یاد آوردنش شرمناک است. خندهش را مثل عضو معیوبی پنهان کرد. وقتی نزدیک کارلا می شد می دانست بچه‌ای در کار نخواهد بود، اما می خواست سرنوشت هم با او مهربانی کند و باقی پیشگویی های وجیه خانم را فراموش کند. گفت پس وقتش با سرنوشت مهربون باشیم. نمیدانست این جمله را زیر لب گفته یا بلند و بقیه شنیدند. اگر هم شنیده بودند بروی خودشان نمی آوردند. در دنیای قماربازها 1000 عادت عجیب و غریب است که نباید بروی کسی آورد. برقریز دستهاش را به هم می مالید. عمدن زیادی دستهایش را تکان می داد تا توجه اسفندیار را جلب کند. اسفندیار انگشت شست هر دو دستش را روی ماهوت میز کشید و شانه‌اش را داد بالا. معنی کارش این بود که اگر این مرد دیوانه میخواهد توی بازی که به او ربطی ندارد باشد، خب بگذارید باشد. مرد باکسور نشست. ورقریز ورقها را از روی میز برداشت و جوکرها را درآورد. نمیدانست با جوکرها چه کند و به دور و برش نگاه میکرد تا جایی بیاندازدشان. اسفندیار به ورقریز گفت جوکرها رو بده به اون پسره و به مهران گفت برات شانس میاره. مهران آمد جلو، مثل آدمی که برای جمع کردن جوکرها از قمارخانه ها دوره دیده جوکرها رو گرفت و برگشت سر جاش. ورقریز به هیجان آمده بود و جوری ورقها را روی میز میگذاشت انگار هر ورق بخشی از یک ترکیب مولکولی سری است که حیات را برای فضایی‌ها تشریح می‌کند و هر جور اشتباه او می‌تواند عامل جنگی بین کهکشانی بشود. اسفندیار از کندی ورقریز حوصله‌اش سر رفته بود، اما این کار را هم جزئی از شناخت دختر می‌دید. اگر دختر عجله می کرد در نگاه کردن ورقها، اگر لکنت می گرفت در توپ زدن، اگر هیجان زده می شد وقتی ورقها را روی زمین می گذاشت، همه اینها می توانست گوشه ی شخصیت دختر را نشان بدهد. وقتی هر سه نفر ورقهاشان را برداشتند، مرد بوکسور بله داد. در بله گفتنش لهجه آسوری یا ارمنیش را قایم کرده بود. مثل کسی که اسم شناسنامه‌اش را عوض می کند یا آدم آشنایی که در مهمانی آدم را می بیند و خودش را می زند به ناآشنایی. اسفندیار لحظه‌ای به مرد بوکسور فکر کرد و با صدایی که اطمینانش را تأکید می کرد بله داد. دختر طبق عادتش بازی را دوبل کرد. معلوم بود هیچ کدام ورقی توی دستشان ندارند. اسفندیار قبول کرد و مرد بوکسور هم قبول کرد در بازی باشد. هر سه می دانستند چه دارن می کنند و منتظر بختشان بودند. قبل از اینکه ورقریز دست دوم ورقها را بدهد، بوکسور طاقت نیاورد و رفت سمت پنجره که سیگار روشن کند. اسفندیار خیال کرد او از بازی بیرون می رود. دختر دو برگ گرفت و خودش هم دو برگ دیگر گرفت. و مرد بوکسور هم از همان پای پنجره یک برگ خواست و مهلت گرفت تا به سیگارش یک پک بزند. هر سه سعی می کردن با دست دوپر بازی را ببرند. اسفندیار دوپر شاه داشت و یک آس هم بیرون انداخته بود. احتمال زیادی داشت با دوپر شاه بتواند بازی را ببرد. احتمالی که بین هزاران احتمال دیگر مخفی شده بود، اما روشنتر و واضحتر به نظر می آمد. مرد بوکسور مثل تاجرهای ورشکسته آمد نشست سر جاش. اسفندیار به مهران لبخند زد. در دهانش میگشت که بگوید با 400,000 دلار اضافه کشتن من را راحت‌تر قبول میکنی. اما میدانست جای گفتن این جمله اینجا نیست. سرش را جزی برای دختر تکان داد. دختر پریشان بود و برق نگاه جودی فاستر جوان را هم دیگر نداشت. با یک دست ورق بازنده توی دستش پیر شده بود و آرایشش روی صورتش ماسیده بود. دختر دستش را زمین گذاشت. مرد بوکسور پارول داد. اسفندیار معطل نکرد و بازی را چیپ کرد. دختر دستش را ریخت روی میز و جیغ کشید. با این دست بازنده شبیه آدمی معمولی شده بود. دنیا پر از آدم‌های معمولی است که معمولی بودنشان را باور ندارند، مگر مواقعی که زندگی روی سختش را نشانشان می‌دهد. احتمالاً دختر حاصل چند ماه برد و کلاشیش را از پیرمردها یک جا باخته بود. دختر بلند شد و رفت گوشه اتاق. آشکارا ترسیده بود. اسفندیار دستش را گذاشت روی میز و با لبخند به پیرمرد که سنگین سنگین نفس می‌کشید نگاه کرد. پیرمرد هنوز گیج بود و دستش رعشه ریزی داشت. گفت 500,000 تا. دهان بوکسور مثل تله‌ای بود که بدون آنکه حیوانی توش گیر کرده باشد بسته شده. دختر دوباره جیغ زد و هیجان زده دوید سر جاش نشست. اسفندیار بارها آدمی در این حال را دیده بود. بازنده‌ای که اصرار به باختن دارد. محکوم به اعدامی که می‌خواهد چشم بند نداشته باشد. معارضی که زیر بازجویی جوری پشت دستش را می جود که تکه از گوشت توی دهانش می ماند. اسفندیار این میل به پاک باختن را خوب می شناخت. میل به اضمحلال. چیزی که در خودش هم سراغ داشت. با خنده‌ای برای پیرمرد سر تکان داد. بزرگوارانه گفت ببین این بازی تو نبود. واقعا لازم نیست با خودت اینجوری کنی. وقتی این جمله را می گفت، می دانست من این بوکسور از بیشتر باختن فایده ای ندارد. او برای برنده بودن دنیا نیامده. ورقریز منتظر جواب اسفندیار بود. همین امروز، همین ساعت یکی از روزها و ساعات خوش زندگیش نبود؟ همین حالا که می توانست 700,000 دلار بیشتر برای به فنا دادن داشته باشد؟ $700,000 که میتوانست سنت سنت از بین رفتنشان را به چشم ببیند. به مهران اشاره کرد که بیاید جلو. زیر گوش مهران گفت نقشه های بزرگتر بکش، نقشه های خیلی بزرگتر. دست مهران را گرفت تا کنارش بایستد. زیپ کیف را آرام باز کرد و سه دسته اسکناس دیگر گذاشت روی میز. به ورقریز سر تکان داد، یعنی داو بوکسر را قبول دارد و تکیه داد به صندلی. فکر کرد چقدر تضارب بین خوشی آدم هاست. چیزی را که یک نفر با خوشی یاد می آورد، یکی دیگر همه ی سعیش را می کند تا فراموش کند. فکر کرد امروز برای مهران 10 سال بعد و 30 سال بعد چه جور روزی می شود؟ یا امروز برای آن دختر که با هر برگی که رو می شود جیغ می زند؟ فکر کرد اگر روزهای خوشی هم داشته، از یک جای دیگر فرقی با روزهای بدش نداشته و لبخند زد. حال عارفی را داشت که محاط به زندگیش نگاه می کند. حال مرده ای را داشت. فهمید با مرگ خیلی فاصله ای ندارد و این آرامش کرد. واقعا می توانست همین الان بمیرد و هیچ چیزی مانعش نباشد. برقریز دست ها را رو کرد. اسفندیار دوپر شاه داشت و بکسور 3-10. دختر جیغ کشید. مهران اما نمی فهمید چه اتفاقی افتاده. تو قبلش هیچ وقت ندیده بود آدم ها اینقدر پول ببرند یا ببازند.